سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر همه شما همراهان برنامه های مختلف ایران فردا. خاص درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک سخن یک رو همه شب در طول هفته یک در کمتر از 25 دقیقه زمانی در همین لحظه زمان از ما میبینید، میخوانید، میجویید و با هم میکاویم. البته برنامه امشب چهارشنبه 26 شهریور ماه برابر با 16 سپتامبر 2020 میلادی رو با هم مرور خواهیم کرد، هم با نگاهی بر مطبوعات، هم احتمالاً با یک گزیده تحلیلی که میخواهم امشب اون رو ارائه کنم، چرا که در طول هفته فرصت پرداختن به آن نشد، خاصه ماجرای قتل زنده یاد نوید افکاری. همه ی افکار ما رو به تعبیری معطوف به مسائل این قتل سازمان یافته حکومتی کرده بود و من از ارائه تحلیل در رابطه با صلح اعراب و اسرائیل کمتر گفتم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain.
Thank you very much. Please. Thank you. The First Lady and I are honored to welcome to the White House Prime Minister Netanyahu of Israel. And Mrs. Netanyahu, thank you so much. Thank you, Sarah. And Foreign Minister Abdullah bin Zayed, United Arab Emirates, UAE, thank you very much. And Foreign Minister Abdulaziz Al Thani of Bahrain, thank you. Thank you very much.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران، خب در طول هفته برن اشاره کنم که من دیدم مثلا 3 روز پیش روزنامه کیهان در خشمی که ایشون رو گرفته بود، حتی بحرین به مثابه یک کشور مستقل سازمان ملل رو چون با اسرائیلی‌ها داره صلح به تعبیری برقرار کرده، استان بحرین زده بود. خب این عبارتی است بسیار اهانت‌بار در عرصه دیپلماسی بین‌الملل یا بیانیه نهادهای نظامی تحت امر آقای خامنه‌ای، از جمله سپاه پاسداران رو داشتیم که در روزنامه جوان هم منعکس شده بود و صریحاً هشدار داده بودند که به بحرین درس‌های سنگینی خواهند داد. خب امروز می‌بینم که برخی از روزنامه‌های دست چپی و اصلاح طلب هم به این جرگه و به این زمره افزوده شدن، از جمله روزنامه ابتکار رو می‌بینیم که این تازه‌ترین نشست صلح بحرین با اسرائیل و امارات با اسرائیل رو در با مدیریت راهبری و راهبردی ایالات متحده، آن رو صلح سیاه در کاخ سفید خان، یا روزنامه کیهان که تصویری از به تعبیری جنگ‌های پیشینی بین پناهجویان فلسطین با اسرائیل نشون داده بود و از صبرا و شتیلا گفت که امروز به تعبیر خودشون دیروز سال روزش بوده و اینها صلح کردن. اما امشب من میخوام در این رابطه خاص، جدا از این که خبر رو خوب آگاهی پیدا کردید، من یک نگاه کوتاهی به اصل خبر بیاندازم، بعد برم به تحلیل ماجرا، چرا که امشب یک تحلیل ویژه روی موضوع دارم. خب لازم هست که ابتدا اما یک جزئیاتی هم بدونیم، چه شده، چه گذشت، چگونه امضا شده، اونها رو من یه مرور کوتاه چند دقیقه‌ای میکنم، برمیگردم به تحلیل ماجرا. همون گونه که بیشینی شما بینندگان عزیز محتملاً از سایر منابع خبری هم آگاهی یافتید، در مراسمی که به میزبانی آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه در کاخ سفید برگزار شد، توافقنامه‌های عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با کشور اسرائیل امضا و مناسبات رسمی عملاً بین آنها آغاز شد. پس از سخنرانی‌های آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، عبدالله بن زاید و عبداللطیف و زیانی هر 4 تن در پشت میزی در برابر مهمانان توافق‌ها رو امضا کردند، همون گونه که می‌بینید.
The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, and His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, will sign a treaty of peace, diplomatic relations, and full normalization. They will each sign 3 copies, one in English, Hebrew, and Arabic. We kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents.
البته بایست اشاره کنم که با وجود اهمیت این رویداد هم رئیس جمهور آمریکا و هم دیگر مهمانان عالی رتبهش به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست دادن خودداری کردند. در تمامی دقایقی که سخنرانی‌های شخصیت‌ها در کاخ سفید در جریان بود، صدای آژیر پرتاب موشکی در جنوب اسرائیل نیز به صدا درآمده بود. نیروهای امنیتی اسرائیل شلیک احتمالی راکت از غزه به سوی بخش‌های جنوبی این کشور رو بررسی می‌کردند. رسانه‌های این کشور کوچک خاورمیانه اعلام داشتند که حماس که حاکم بر نوار غزه است، امکان داد که گروه‌های مسلح فلسطینی خشم خود را از رویداد کاخ سفید با شلیک راکت به اسرائیل ابراز کنند. از سوی دیگر کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و آقای مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که در ماه‌های گذشته برای پیشبرد این توافق تلاشی بیشمار داشتند و با وجود کرونا سفرهای زیادی هم به خاورمیانه و خلیج فارس انجام داده بودند، در کنار مایک پنس، معاون رئیس جمهوری و همینطور آقای دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، در این مراسم دونالد ترامپ رو همراهی کردند. بایست اشاره کنم که آقایان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سخنرانی‌هایی هم داشتند که حاوی نکات خیلی جالب، نکو و تاریخ‌سازی بوده. از جمله آقای دونالد ترامپ در آغاز مراسم و پیش از امضای توافق‌ها در برابر مهمانان کاخ سفید گفته بود که ما امروز اینجا گرد آمده ایم تا روند تاریخ را تغییر داده و پس از دهها جدایی و نزاع در تلیعه روز نوینی برای خاورمیانه ایستاده ایم تا آینده‌ای جدید رو برای مردم آن شامل همه ادیان رقم بزنیم. رئیس جمهور آمریکا گفت که توافق ابراهیم درهای اماکن تاریخی اسرائیل رو بر روی مسلمانان سراسر جهان خواهد گشود و آنها می توانند در مسجد الاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان، نماز بخوانند.
We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these three countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. In a few moments, these visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state in more than a quarter century. In Israel's entire history, there have previously been only two such agreements. Now we have achieved two in a single month, and there are more to follow.
جزئیات این خبر رو من از اون عبور میکنم، اما میخوام به چند تا نکته اشاره کنم. به هر صورت همه شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید، قطعا ملت ایران ملتی هستند که برای هر مظلومی اصولا دل می سوزانند. حالا جمهوری اسلامی به گونه ای سیاست های یک سویه خود رو در قبال گروه ها و شبه گروه های منطقه‌ای مثل حماس یا فتح یا دیگر گروه ها انقدر موازنه رو برهم زد و به خود ملت اجحاف کرد، عاملی شد که بعضن از بغض به حکومت حاکم در تهران بعضی از جوانان به تعبیری حبشان رو به جریان‌های مبارز فلسطینی تا حدودی از دست داده بودند و منجر به شعارهای هم شده بود. اما این نیست که ملت ایران مدافع مظلوم نباشند. در این حال ملت ایران یکی از صلح مدارترین ملت‌هایی است که مدام، خاصه پس از استقرار نظام فقیهان در فردای پس از 57 و به طور مشخص پس از شعارهای جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب به سایر کشورها که منجر به جنگ 8 ساله عراق و ایران شد، قطعا ملت ایران و افکار عمومی ایران در طول 8 سال نبرد خونریزانه خسته از جنگ شد و قدر صلح رو بیش از سایر ملل چه بسا بداند. بدین روی هست که مردم ایران تماماً به استقبال این صلح عربی عبری رفتند، درست برعکس خانش حکومت جمهوری اسلامی. این یک مقدمه بود که اشاره کردم. حالا میخوام برگردم ببینم، به اشاره کنم که اصلا چرا جمهوری اسلامی اینقدر به خشم آمد، اصلا چرا به بحرین اینقدر دشنام گفت و دشنه به رخ کشید اما برای امارات چنین نکرد. اینجا رو میخوام اول واکاوی کنیم، بعد برگردم به دیگر گزینه ها. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، پس از استقرار جمهوری اسلامی در پهنه سیاسی ایران، جغرافیای ایران، خب کشوری به نام ایران هر روز شوربختانه رنگ و روی باخت و ذلیل‌تر شد و در عرصه جهانی هم از عزیز بودنش تا حدودی کاسته شد. فقط خود ملت ایران بودن که با درخشش در صحنه‌های ورزشی، در صحنه‌های فرهنگی و سینما، در صحنه‌های علمی و المپیادها اونجاها درخشیدن و نام این پهنه جغرافیایی خود و ایران عزیز رو تونستن عزیز نگه دارند و نامی از این کشور در جامعه جهانی هنوز به چشم می‌آید. پس من برگردم به اصل مطلبم، دور نشم، که چرا به امارات تا حدودی با سیاست سکوت عبور کرد اما در رابطه با بحرین خشم بیشین نشان داد. خب جمهوری اسلامی بالاترین میزان تعاملات و تبادلات اقتصادی رو در منطقه هنوز با امارات داره، یعنی البته کشور کوچک امارات عربی متحده لطف میکند به حسن همجواری ها، لطف و ارادت میکند به پیشینه فرهنگ و تمدن ملت ایران و به بزرگی و عظمت ملت ایران و در واقع در عمل داستان دو سوی ملت و حکومت ایران رو جدا کرده است. به یمن احترام ملت ایران لطف می کند و تبادلات اقتصادی انجام می دهد، یا به تعبیری بسیاری از مردم ایران اونجا آمد و شد دارن، بحثای اقتصادی دارن. آخرین منفذی است که خیلی از مسائل داره صورت میگیره که همه شما آگاه هستید و این لطف و محبت رو کشور امارات میکنه و آقای خامنه ای نیک میداند که در این خزینه خالی خیش و در جیبهای نظامیان که خالی شده نبایستی به این خانه امنش خیلی بشورد. بدین روی هست که با امارات تا حدودی سیاست سکوت رو پیشه گرفت، در حالی که امارات پیش قدم تر بود در امضای توافق به تعبیری صلح با کشور اسرائیل. اما برمیگردم به ماجرای بحران بحرین. چرا با بحرین بیشتر شورید؟ نخست گمان میبرد که آقای خامنه‌ای و نظامیان وابسته به آن، اصولا جمهوری اسلامی ضعیف کشه، یعنی اگر ضعیف گیر بیاره بیمیل نیست که اقتدار خود رو از زدن ضعفا به دست بیاورد. بحرین رو به زعم خودشون کوچکتر میبینند، لغمه میبینند، استان پیشین ایران میبینند. بدین روی هست که، و خب از این از بعد عاطفی تحلیل سیاسی من است، بعد دیگرش اینه که خب بحرین تمام عیار ارتباط به تعبیری عمیق، سنگین و حتی تحت حمایت‌های همه جانبه یک پادشاهی عربستان هست. یعنی ریگ و نیش زدن‌های به بحرین بخشش هم نیش زدن‌های اون مسیر سعودی ستیزی‌های جمهوری اسلامی است. این یک آیتم. نکته بعد این که ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خب در بحرین حضور دارد. این براشون خیلی سنگین هست، یعنی عملاً صلح اعراب و اسرائیل، میخوام دقیقاً این رو تبیین کنم که جمهوری اسلامی رو به کجا میبرد، سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد در این چرخه نوپدید خاورمیانه. خب قاسم سلیمانی داشتن، جمهوری اسلامی به هر صورت تئوری تشکیل کشورهای شیعه یا موسوم به هلال شیعی رو در سر داشت و از طریق تا به لبنان می رفت، در شامات حضور یافت، در عراق بود، به تعبیری برای خودشون حکومت می کردن با ماجراجویی های سرداران فربه شده آقای خامنه ای، طوری که برای ضربه زدن احتمالی به اسرائیل معمولاً بایستی به سرحدات لبنان سرک می کشیدند، یعنی بایستی به کشورهای نزدیک اسرائیل می رفتند. ارتباط مستقیم و بیواسطه با مرزهای اسرائیل نداشتند. این از این. اما صلح بحرین، این صلح جدید امارات و بحرین، تماما معادله رو ضد امنیتی میکند علیه جمهوری اسلامی. نه تنها، البته اینا کسی جرأت عملیات ایزایی رو نخواهند داشت که بخواهند یک ریگی بر سرزمین اسرائیل بزنند. این قدرت رو که ندارن همه ما هم میداریم. اما اینها قبل از این که اصلا به این موضوع آزرده باشن، از این هراسیدن که دشمن به مرزشان نزدیک شده. دشمن جمهوری اسلامی البته، نه دشمن ملت ایران. با ایجاد این صلح، اولین گام کاهش مسافت جغرافیایی عملیات های ایزایی است. یعنی آزار و ایزا کم خواهید دیگه به لبنان نمیتونن برن، جیب ها خالی شده، حسن نصرالله توهی دست مانده، فشار حد اکثری ترامپ جواب داده که به اونم میپردازن. یکی از عامل مهم این فرایند صلح به اونم برمیگرده. پس به خاطر وجود ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین، این خودش هراس رو سنگین تر کرد برای جمهوری اسلامی. دیگر نظامیان موشک بازی ها نمی توانند بکنند، با لنچ بروند کنار یک کشتی آمریکایی و به تعبیری قدرت نمایی کنند تا برای چند تا بچه بسیجی های داخل کشور بگویند ببینید ما جلوی آمریکا هم وایستادیم، اونجوری رژه رفتیم، اونجوری ویراج دادیم. اینها فقط از ترس لرزیدند و لبخند زدند و رفتند. اینها رو هم دیگه نمیتونن بکنن. پس کاهش مسافت جغرافیایی، یعنی جمهوری اسلامی عملا امکان رفتن برای عملیات های تخریبی و تروریستی و ایزایی، امکانی رفتن به مرزهای لبنان رو نخواهد داشت، چرا که اسرائیل دیگر در خود خانه هست، به قلب خلیج فارس است. این بالاترین میزان آسیب زایی برای جمهوری اسلامی ایران در چرخه امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. با انعقاد این توافقنامه صلح میان اعراب و اسرائیل، روند معادله تاریخی برای نظام فقها عملاً به لحاظ مشروعیت و ظرفیت‌های بهره‌وری ایدئولوژی به پایان می‌رسد. کاملاً دعواها تا زمانی امت واحده اسلامی ابری بوده. دعواها اگر پیشتر یعنی جمهوری اسلامی اینگونه می‌خواست، کشور عربی که می‌گفتن دعوای ما عربی ابری است، با اسرائیل مشکل داریم حل می‌کنیم. اما دست جمهوری اسلامی اینجا خالی شده برای به تعبیری قدرت نمایی بیشتر، برای فریب افکار عمومی، برای مظلوم سازی از گروه های فلسطینی. دست جمهوری اسلامی از این فضا و روند نیز خالی شده. نکته بسیار مهم دیگری هم که مایلم در واپسین دقایق برنامه با آن اشاره کنم، عملا تشکیل جبهه مشترک، یعنی دشمن مشترک عملا الان شده جمهوری اسلامی ایران. ما اون معامله قرنی رو که به تعبیر قبل تر وعده داده بود آقای ترامپ، عملا این کار کرد و تأثیر معامله قرن خواهد داشت. تأثیرش بر ساختارهای جمهوری، بر ساختار خود جمهوری اسلامی در منطقه هم بسیار زیاد خواهد بود، طوری که آقای زنگنه در همین دیروز در مجلس اومده گفته که جنگی تمام عیار است این تحریم و هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. این چرخه تغییر، یعنی از اینکه بحرین و امارات با کشور اسرائیل صلح همه جانبه بکنند، تا الان اگر اسرائیل دشمن مشترکشون بود، با یک سیاست بسیار هوشمندانه دشمن مشترک جمهوری اسلامی هست در منطقه و نه اسرائیل. این تغییر روی کرد بالاترین میزان آسیب رو میتواند بر جمهوری اسلامی در آینده های نه چندان دور داشته باشد. حتی به زعم بنده معادله بقای نظام فقیهان در تهران رو برهم خواهد زد. خب خواستم بگم درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. اما عملا وقت من به انتها میرسد، اما بیمیل نیستم که یکی دوتا مطلب رو هم به تعبیری اشاره کنم که در روزنامه هم انعکاس داشته. یکی بحث آقای نجفی شهردار پیشین ایران بوده که قتل عمد ایشان گویا احراز شده، دیگری هم بحث صدور حکم پرونده روح الله زم بوده که در دو بامداد به وقت تهران دیده بودم که خبرها حکایت از آن دارد که یعنی نهادهای امنیتی برای صدور حکم اعدام آقای روح الله زم دستپاچه شدند. اول گفته بودند حکمش تایید شده، بعد در خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران دیدم که حکم تایید حکم اعدامش دوباره تکذیب شده، اینا رو میدیدم. و سپس دیدم که رئیس به تعبیری دادستان دیوان عالی کل کشور یک چنین عنوانی بوده، اگه درست گفته باشم، گفته که نه، حکم آقای روح الله زم صادر شده، اما از اینکه اعدامش تایید شده باشد چون این خبری نیست، یعنی تکذیب کردن. فضای قتل و اعدام هست. جمهوری اسلامی پس از قتل نوید افکاری و از احتمال برونریزی خشم انبوه شهروندان ایرانی گویا در یک محاسبه کاملا خطای استراتژیک در صدد مهار یا به تعبیر کنترل بحران‌های احتمالی و آتی در ایران هست و بدین روی بر قتل، اعدام و تنابدار بیشتر مانور میدهد. همه اینها در حالی است که خب همون گونه که در بخش نخست برنامه اشاره کردم، توافقنامه صلح اعراب و اسرائیل خاصه بحرین و امارات به طور مشخص که در تمامی بخش‌های نخست برنامه من با آن اختصاص داشت، شما دیدید که چگونه معادله قدرت منطقه‌ای نیز برهم خواهد خورد و تمامی دکان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مبنی بر این که بایستی همه جانبه علیه اسرائیل ایستاد یا اسرائیل رو محو کرد، عملا این تئوری‌ها بر بال باد و فنا رفت و جمهوری اسلامی به لحاظ اون انبان و انباشته های ایدئولوژیک که خرج مشروعیت افزایی خود می کرد آنها رو هم از دست داده است. عملا وقت من به انتها رسیده، با حجم عظیمی از مطالب و تحلیل هایی که از قبل در شب گذشته می نویسیم آماده می کنم، مایلم که ارائه کنم، اما تایم من هم محدود هستش و بایستی تریبون رو به همکاران دیگرم در لحظات آتی بدهم. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با صفحاتی تازه تر از دفتر شامگاهی صفحه 1 در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.